أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. در ادامه عرایزم بحث نبوت به میان میاد. خب حالا با توجه به اینکه خداوند به انسان عقل داده و فطرت خداجو داره و خب خودش راه خودشو در جهت علم داره پیدا میکنه، چه لزومی داره که بخواد انبیایی رو به مانند خودمون انسان بفرسته برای ما؟ خب این چند جهت داره. یکی این که با عقل همه چیزو نمیشه فهمید. عقل انسان محدودیت داره، سعه و شعاش محدوده و خود عقلم درک میکنه که هر چیزی رو نمیفهمه. عقل انسان یه سری امور بدیهی رو درک میکنه. حالا گاهی اوقات امور بدیهی نظری هستش که جلسات قبل توضیح دادم، مثل استحاله اجتماع نقیزین، استحاله امتناع نقیزین، استحاله اجتماع ضدین، ابطال دور، ابطال تسلسل، اینکه کل اعظم من جزء، اینها رو درک میکنه. یه سری اموری هم هستش بدیهیات عقل عملیه، یعنی عقل هر عاقلی اموری رو خوب میدونه، اموری رو بد میدونه. عقل هر عاقلی ظلم و بد میدونه. عقل هر عاقلی خیانت و بد میدونه. عقل هر عاقلی عدل و خوب میدونه. یعنی این نیازی نیستش که انبیا بیان که اصل این که عدل چیز خوبیه یا خیانت چیز بدیه یا ظلم چیز بدیه رو بخوان آموزش بدن. چرا؟ در توسعه، در مصداق میتونم بدارم، اما اصل این یه امر بدیهیه و اگر انبیا هم اومدن گفتن از باب تذکر بوده به این حکم بدیهی عقلی. اما واقعا چه چیزی عادلانه‌ایه، چه چیزی ظالمانه‌ایه، چه چیزی خیانت، همین ها رو باز در مصادیق نمیتونه عقل تشخیص بده. ما عوالمی داشتیم قبل از این عالم، عالم زر، عالم ارواح، در روایات ما اومده، مرحوم شیخ الراملی میفهمن بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم زر ما داریم. اونجا حوادثی اتفاق افتاد، ارواح همه در عالم ارواح حضور داشتن، خلق الارواح قبل الابدان و الفی عام، 2000 سال قبل از خلقت بدنها ارواح در عالم ارواح بوده. این روحا تعلق به ذراتی گرفته شده عالم زر. آیه ای هم در قرآن داریم معروف به آیه زر که اونجا امتحاناتی صورت گرفته، اونجا خداوند معرفت خودشو در وجود ما قرار داده و الان اون معرفت فطری هست، اما اون موقف خداوند بنابه مصالحی از یاد ما برده. خب آیا عقل میتونه بگه که عوالمی قبل از این عالم بوده؟ خیر، فقط میتونه بگه ممکنه، ممکنه عوالمی بوده باشد و ممکنه عوالمی نبوده باشد. پس با عقل همه چی رو نمیشه فهمید. با عقل میشه که فلسفه احکام رو بفهمیم، همه چی رو میشه بفهمیم، چه چیزی چه گوشتی رو استفاده بکنیم چه گوشتی رو استفاده نکنیم. مثلا در شرع مقدس میگه ماهی که فلس داشته باشه، داره پولک باشه، با شما میتونی استفاده بکنی، اما ماهی که فلس نداشته باشه شما نمیتونی استفاده بکنی. عقل میتونه حکم بکنه، علم میتونه فعلا تونسته حکم بکنه، نمیتونه. و بسیاری احکام این گونه که ما خدا رو چگونه عبادت بکنیم، عقل بهش راه نداره. عوالم بعد از مرگ، برزخ چه اتفاقاتی میفته، قیامتی باید باشه، بهشتی باید باشه، جهنمی باشه، کیفیت اینها، اینها همه از احکامیه که عقل بهش دسترسی نداره. با توجه به عدل الهی بعداً در بحث معاد میگم که اثبات جهانی پس از مرگ میشه، اما اینکه کیفیت اون چیست خیر. پس خداوند انبیا رو فرستاده، یک جهت، یک فایده سفیر از نهایی خداوند اینه که چیزهایی که علم و عقل نمیتونه به اونها برسه اونها رو آموزش میده، و نیز نسبت به اون چیزهایی که عقل میرسه، مسائل اخلاقی که عرض کردم، اینها رو تذکر میده. قسمتی از امور هستش عقل ممکنه به اونها برسه، اما بدون ارشاد سفیر الهی و نبی الهی و حجت خدا استبعاد داره، دوره که به اونها برسه. مثلا اینکه خداوند متعال واحده و اینکه خداوند متعال شبیه مخلوقات نیست، خب اینها اموری هستش که عقل میتونه بهش برسه، برهان عقلی داریم. اما از باب تعلم منزی علم، نبی الهی میاد اینا رو آموزش میده و انسان با خود عقل به اینها میرسه، دریافت میکنه. مثل میمونه با عقل میشه ریاضی رو فهمید، اما بدون استاد خیلی کار مشکله. وقتی میری پا درس استاد میشینی، استاد رو همون ضوابط تعبدی نداره، رو همون ضوابط بهت آموزش میده و تو سریعتر به مقصد و هدفی که باید میرسی. پس یک جهت از اینه که اموری که عقل ممکنه بهش برسه، اما استبعاد داره که به تنهایی عقل بخواد به اونها برسه. اینم یک نمونه دیگه. امور غیبی رو که حساب میکنیم، اموری هستش که خب عرض کردم که اینها رو با عقل نمیتونیم برسیم، انبیا میان اینها رو تذکر میدن. پس این لزوم بعثت انبیا رو مطرح میکنه. حالا این کسی که از ناحیه خداوند اومده، سفیر الهی، نبی الهی، ما از کجا بفهمیم میگه واقعا ناحیه خدا اومده؟ هر کسی که ادعا بکنه که نمیتونیم حرفش رو قبول بکنیم. خداوند برای این که با دلیل این فرد رو به ما بشناساند، معجزه ای رو در ید این نبی قرار داده. معجزه امر خارق‌العاده، خلاف قوانین طبیعت، برای کسی که ادعای نبوت و حجت اللهی رو داره، میگه من حجت خدا هم، من پیامبر هستم، خب حالا کار خارق‌العاده هم انجام میده. هر کسی که کار خارق‌العاده انجام میده پیامبر نیست. تو خیلی ها بودن از مرتازان، از ساحران، کارهای خارق‌العاده انجام دادن، ادعای نکردن که ما پیامبر هستیم. اما کسی که ادعای نبوت داره و امر خارق‌العاده ارائه میده، اون چیزی هم هستش که قابلیت آموزش رو نداره، مثل سحر قابلیت ابطال رو نداره به مانند سحر. چنین ویژگی هستش، این میشه دلیل بر این که این از ناحیه خدا آمده و اون مصداق حقیقی هستش که خداوند به عنوان سفیر الهی فرستاده، و این معجزه، این بیانه دلیل بر حقانیت اون شخص هستش. حالا ممکنه بگین یه نفر بیادش ادعای نبوت هم بکنه، به دروغ کار خارق‌العاده هم انجام بده، مثل این ساحرا، و افرادم نتونن سحر اونو باطل بکنن و نتونن تشخیص بدن و جمعی به انحراف کشیده بشن. اینجا چگونه اگر راه تشخیص نباشه؟ به حکم عقل، بر خداست که جلوی این فرد رو بگیره، یعنی حقه اینو فاش بکنه، اینو نشون بده که یک مدعی کذاب و دروغگویی هستش، اگر نه نقض غرض پیش میادش و جهت انحراف و اعوجاج رو داره. مردم هم معذورن، نمیتونن تشخیص بدن چه این مسئلهی برای اونها پیش میادش. خب انبیا معجزاتی داشتن، معجزات اونها به طور اکثر به اقتضای زمانه خودشون بودن. مثلا در زمان حضرت عیسی علی نبی نواله و علیه السلام، علم پزشکی به اوج خودش رسیده بود، شخصیت ها و طبیب هایی مثل جالینوس بود. خب حضرت عیسی میادش مرده زنده میکنه، حضرت عیسی میادش فردی که کور مادرزاده اینو بینا میکنه. در زمان حضرت موسی سحر به اوج خودش رسیده بود، بزرگان خاندان ساحرین بودن، خب عصای خوش میندازه، اجدها میشه و سحر تمام این ساحرها رو از بین میبره. در زمان نبی اکرم فصاحت و بلاغت و شعر و محتوا مطرح بود. خب قرآن میاد، کما که نبی اکرم و سایر انبیا معجزات دیگه هم داشتن، اما معجزه مطرح نبی اکرم قرآنه که با توجه به محتوای ارزنده، فصیح و بلیغ، تا جایی که خود قرآن ادعا میکنه که اگر تونستین به مانند این قرآن، به مثل این قرآن، به مانند 10 سوره از این قرآن، به مانند سوره ای از قرآن بیارین، یعنی با توجه به همین محتوا و فصاحت و بلاغت من قرآن اعلام میکنم باطله. و خب نتونستن، چون نتونستن حملات نظامی انجام دادن، چون نتوانستن دست به ترورها زدن، تا کنون هم اینگونه که اینگونه بخوان اسلام از بین ببرن، شخصیت های اسلامی، لیدرهای بزرگ اسلام رو به مانند نبی اکرم و اهل بیت ایشان رو تک به تک شهید میکردن مخالفین، نمیتوانستن اللحاظ علمی تقابل به وجود بیارن. خب این قرآن تحدی هم شده، در معجزه تحدی خوابیده. گاهی سوال میشه، خب میگه به مانند دیوان حافظ هم شاید کسی نتونه بیاره، به مانند مثنوی معنوی مولوی هم شاید نتونه بیاره، به مانند شاهنامه فردوسی هم شاید کسی نتونه بیاره. آیا این دلیل میشه که ادنایه خداست؟ نه، هیچ کدوم از اینها ادعا نکردن که این چیزی که ما میاریم ادنایه خداست. نبی اکرم ادعا میکند و میگه به مانند یک سوره، یعنی به مانند سوره کوثر، با توجه به این محتوا و این فصاحت و بلاغت شما یه سوره رو بتونید بیارین، نه که روی اون بنویسین، این محتوا رو در بر داشته باشه با این فصاحت و بلاغت. قرآن اعلام میکنه باطله و کسی نتونسته چنین کاری رو انجام بده. معجزه قرآن معجزه خالده نبی اکرمه، یعنی تا همین الان هم میشه برای کسی که بخواد حقانیت اسلام رو بفهمه از قرآن براش اقامه دلیل بکنیم، که حالا مطالب بسیاری هستش. یادم هستش که من یک دوره اعتقادات که در بین جمعی از اساتید و دانشجویان خارج کشور میگفتن در مدت طولانی، اونها به ما برگشتن گفتن که شما ما رو تا قرآن میتونی برسونی، اما قرآن ما مچتو میگیری. یادم وقتی به مبحث قرآن رسیدم، 3 جلسه من بحث قرآن رو مطرح کردم، قول تو این قول شدش که سخنرانی‌ها در سایتم موجود هستش، آخر اعلام کردم گفتم بله هر چی خواستیم که مقابله بکنیم دیدیم دیگه بقیهش لجه، دیگه حق و زیر پا گذاشتنه. اگه درست ورود بشه به قرآن، اصل اعجاز اثبات و اصل حقانیت نبی اکرم، خب معجزات دیگه هم پیامبر داره، معجزات سماوی داره، مثل رد الشمس، میشه شق القمر، که اینها به اخبار متواتر شیعه و سنی گزارش کردم، که من در یک کتاب این 2 معجزه رو تحقیق کردم، کتابی نوشتم اثبات تواتر، اصل ماجرا رو بیان کردم و اینکه مواردی در تاریخ گزارش شده نسبت به شق القمر، نسبت به رد الشمس، اون مسائلم آوردم. خبر متواتر مفید علم و یقین میکنه، خبر متواتر خبریه که تبانی توش راه نداره، خب اینو دیدن و و افراد گزارش کردن، حتی از غیر مسلمان هم گزارش شده. این هم میشه از معجزات نبی اکرم، که فراوان معجزاتی که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار و نیز در مجموعه فارسیشون حق الیقین یه سری معجزاتی رو از نبی اکرم با اخبار معتبر بیان فرمودن. خب حالا این نبی اکرم و این انبیای الهی که معجزه داشتن، خداوند اینها رو مجهز کرده به سلاح عصمت. عصمت یعنی چی؟ یه مقام نورانی و یه حالت نورانی به یه نفر داده میشه که این دیگه سهو نمیکنه، اشتباه نمیکنه، گناه هم مرتکب نمیشه، ممکنه یه آدمی باشه گناه نکنه اما حواسش نباشه پاشو بذاره روی مورچه، مورچه ای رو از بین ببره، یه کار اشتباهی بکنه، این میشه چی؟ میشه سهو. اما در ارتباط با انبیای عظام وقتی نگاه میکنی، اینها سهو نمیکنن، اشتباه نمیکنن و گناه هم مرتکب نمیشن، خلاف شرع هم انجام نمیدن. این فایدهش چیه؟ چرا معصوم قرار داد؟ به خاطر که بشه به اینها اعتماد کرد. وقتی که پیامبری باشه که گناه بکنه، خب میبینی گناه کرده، دروغ بگه، میگه کجا معلوم این چیزهایی هم که اقامه کرده به عنوان وحی اینا دروغ نباشه. وقتی پیامبری باشه که اشتباه بکنه، میگه کجا معلوم این چیزهایی که مثلا از جبرئیل گرفته درست گفته باشه، چرا که حکم دیگه ای باشه، دیگه اسوه نیستش، چجوری ما میتونیم به این اعتماد بکنیم؟ لذا نسبت به نبی اکرم گفته ایشون اسوه حسنه، میزانه، چون میزان اطاعت محضش باید بکنی. چرا؟ چون اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت او اطاعت خداونده. چرا؟ چون به اندازه اپسیلون ذره نادرستی، سهو، خطا در فرمایشات این بزرگواران نیستن. اینها مجهزن به سلاح عصمت. در خصوص ائمه معصومین، نبی اکرم و اهل بیت ایشان جهت متفاوته. اینها ترک اولا مرتکب نمی شدن، یعنی رجحان دادن خوبتر به خوب، رجحان دادن خوب به خوبتر. مثل این مونه که در یک بشقابی باشه دو تا سیب باشه، هر دوتاش خوبه، یکیش خوبتره، یکیش میبینی که ویژگی بیشتری داره، ما این خوبتر رو کنار بذاریم خوب رو برداریم، این میشه ترک اولا. اهل بیت عصمت و طهارت بین خوب و خوبتر حتی خوب رو انجام نمیدادن، خوبتر رو انجام میدادن. این میشه عصمت. اسمت هم در نبوت عامه در خصوص تمام انبیا مطرحه و نیز در نبوت خاصه که خاتمیت و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرحه. خب این نبی که چنین هست، این نبی در قرآن اومده خاتم النبیینه، اعلام کرده که من پیامبر آخر هستم، بعد از من دیگه پیامبری نخواهد بود. خب حالا این نبی که با عقل ما بهش رسیدیم معجزه ارائه داده، اثبات حقانیت شده، اثبات ادعای نبوت شده، همین نبی میاد کی رو انتخاب میکنه؟ جانشین خودش رو انتخاب میکنه که بعد از من چه کسی باید سکاندار این نظام باشه، این اجتماع باشه. لذا آقا نبی اکرم در همه جا، در جمعیت‌های محدود، در جمعیت‌های انبوه، در سفر، در حضر، در همه جا اعلام کردن بر جانشینی و خلافت بلافصل آقا و مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در بین 120 هزار نفر شیعه و سنی گزارش کردن که جمعیتی رو جمع میکنن در قدیر خود، اعلام میکنن من کنت مولا فهذا علی المولا، هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست، این علی جانشین او، این علی اولا به تصرفه. خب این پس شد بحث امامت. دلیل بر حقانیت جانشین پیامبر کیه؟ نص فرمایش خود پیامبره. خب آیا فقط پیامبر امیرالمومنین رو انتخاب کردن؟ نه، در اخبار فراوان داریم که صحیح مسلم و بخاری هم آورده فرمودن جانشینان من 12 نفرن، 12 نفر رو معرفی کرد. حالا گاهی وقتا بعضی از علمای سنی گفتن چه کار بکنیم این 12 نفر کیا هستن؟ اگر بگیم امامان شیعه که باید شیعه بشیم، گفتن چه کار بکنیم؟ بگیم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه، بعضی گفتن یزید هم هست، بعضی گفتن یزید نیست، بعدی گفتن چی؟ گفتن معاویه ابن یزیده. از خلفای بنی امیه بعضی ها رو انتخاب کردن، بعضی ها از خلفای بنی العباس انتخاب کردن. تمام این خلفا که خیلی زیاده، همه رو نتونستن بگن، گزینشی اومدن بعضی 12 تا انتخاب کردن. بعدی گفتن هارون جز این 12 تا خلیفه، بعضی گفتن نیست. مشخصه شیعه و سنی نام عدد 12 تا خلیفه و امام رو مطرح کرده. اما در فرمایشاتشون نبی اکرم اسم تک تک این بزرگواران رو بردن، از جمله در کتاب‌های اهل تسنن ینابیع المودة مال قندوزی حنفی در روایت اومده اسم تک تک امامان رو آوردن. در روایات شیعه فراوان مرحوم علامه مجلسی در بهار آوردن، در منتخب الاثر آیت الله صافی گلپایگانی و مرحوم آیت الله عاشق مشتبه قزوینی در بیان الفرقان بخش غیبت مهدویت روایات فراوانی که فوق تواتره از تک تک معصومین آوردن که نبی اکرم فرمودن نام تک تک جانشینان خودشون رو مطرح کردن. بعد از من علی، بعد از علی فرزندش حسن، بعد از حسن برادرش حسین، 9 امام از فرزندان حسین، تک تک اینها تا خاتم الاوصیا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تک تک نام این بزرگواران رو بردن. پس یکی از دلائل حقانیت 12 امام چیه؟ نسل فرمایشات نبی اکرم. نسل به نحوه دیگه هم هست، یعنی هر خلیفه خلیفه بعد خودش رو انتخاب کرده. آقا امیر المؤمنین شیعه و سنی گزارش کردن که بعد از خود نظر داشتن، تأکید داشتن در ارتباط با آقا حسن ابن علی. امام حسن در زمان خودشون تأکید داشتن به امام حسین، امام حسین تأکید داشتن به علی ابن الحسین تا وجود نازنین خاتم الاوصیا. هر امام امام بعد خود و بلکه هر امام نام 12 تا امامو برده. اینا رو مرحوم عاشق مشتبه قزوینی در بیان الفرقان روایاتو به ترتیبی عالی کنار همدیگه چینش فرمودن. پس این دلیل بر حقانیت امامان معصوم نسه. دلیل دیگه چیه؟ کرامت و معجزه. یعنی علاوه بر اینکه نبی اکرم جانشینان خودشون رو معرفی کردن، ائمه معصومین یک به یک نام 12 تا امام و وصی بعد خودشون رو نام بردن، اینها دارای امور خارق‌العاده و کرامات و معجزاتی بودن. کتاب مرحوم بهرانی مدینة المعاجز که در 5 جلد ترجمه شده، تک تک معجزات ائمه معصومین رو مطرح کرده، تک تک کرامات ائمه معصومین رو مطرح کرده که بر حقانیت خودشون معجزه هم اقامه کردن. ادعا داشتن که ما حجت خداییم، از نایه خدا انتخاب شدیم و چنین کرامتی هم مطرح کرده. و نیز دلیل دیگه امتیازات ویژه‌ای بوده که در هر دوره‌ای باید حجت خدا واجد و در سطر این امتیازات و کمالات باشه. خب ما میبینیم امیرالمومنین از باب علم، از باب شجاعت، از باب محبت، از باب ایثار، از لحاظ قدرت، هر چیزی که کمال باشه این بزرگواران در زمان خودشون داشتن. حالا ببینید که اینا اومدن 3 خلیفه انتخاب کردن، ابوبکر و عمر و عثمان. از این 3 خلیفه اگه 5 حدیث تفسیری بخوام در فهم قرآن پیدا بکنیم، اما از شاگردان امیرالمومنین ابن عباس مفسر بزرگ که خود سنی ها میشون به عنوان اکابر از مفسرین قرآن مطرح میکنن. این آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از جهت قدرت، رشادت ها، جنگ با مرحب ها، با عمر ابن عبدوت ها، کندن درب خیبر، این ایثار ها، این فداکاری ها، این شجاعت ها، حفظ جان نبی اکرم در احد، ایثاری به مانند لیلة المبیت، آیه قرآنی که جای نبی اکرم خوابیدن، احادیث فراوان، آیات فراوان، انما ولیکم الله در شأن آقا امیرالمؤمنین، حدیث منزلت در شأن آقا امیرالمؤمنین، تمام اینها دلالت بر خلافت بلافصل آقا و مولا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نیز جانشینان ایشان با توجه به نسل و امتیازات و کرامات مطرح شد. خب همطور که نبی الهی معصوم هست، وصی نبی هم که حجت الهی است، اینم معصومه. یعنی آقا امیرالمؤمنین هم معصومه. آقا حسن ابن علی تا خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن المهدی، اینها معصومن، اینها عالمترینن، اینها قادرترینن نسبت به مخلوقات و اینها دارای مقام عصمت هستن. اسم اعظم به اینها اعطا شده، واجد جهات کمالی هستن و این شد بحث امامت. خب بحث امامت پس تا اینجا بحث توحید، بحث عدل، بحث نبوت عامه و خاصه و بحث امامت مورد ارزیابی قرار گرفت. بخش بعدی بخش معاده، جهان پس از مرگ. آیا برای معاد دلیل عقلی داریم؟ بله، منتها برای کسی که عدالت خدا رو بپذیره، خدا رو عادل بدونه. برهان اقامه کردم در قسمت قبل از عرایزم که کسی که ظلم میکنه ریشه ظلم دارای سه جهته، سه حیثیته: جهل و عجز و اهمال کاری. خب ما میبینیم این دنیا ظرفیت تمام تمام عقاب ها و پاداش ها رو نداره و اگر جهانی پس از این جهان نباشه، خداوند در حق جمعی تبعیض قائل شد. این اگه معدوم بشه، خاک بشه، نابود بشه، مثلا یک نفر در راه خدا جانش را دست داده، در ایثار و فداکاری نسبت به انسانیت جانش را دست داده، اگر جهانی پس از مرگ نباشه، این با این مرگ نابود بشه، از بین بره، خب این کجا میخواد پاداش داده بشه؟ یا برعکس یک نفر هزاران نفر، میلیون ها نفر رو کشته، خب یه بار میشه قصاصش کرد؟ تو زگه میشه قصاصش کرد؟ بقیه این جنایت ها کجا باید پاسخش داده بشه؟ اگه این خاک بشه، نابود بشه، خب میگه خدا عادله دیگه. آیا چه عدالتیه که نمیشه اون فردی که این همه جنایت داده جاش توبیخ کرد و عذابش کرد و این کسی که این همه کار خوب انجام داده و سختی کشیده و فرصتی نبوده که جبران بشه، اینم خاک بشه و نابود بشه؟ پس با توجه به عدل الهی، پذیرش خدا و عدل خدا، میگیم این دنیا ظرفیت اعطای تمام عقوبات و پاداش‌ها رو نداره، پس جهانی پس از مرگ باید بود. این میشه با توجه به عدل الهی اثبات جهانی پس از مرگ. خب حالا بعد از اون چیه؟ دیگه اونها بعد از اونها مسائل نقلیه، یعنی برای یک نفری که به قرآن رسیده، برای یک نفری که به فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام رسیده، حالا می‌فرمایند که وقتی شما از دنیا رفتی وارد عالم برزخ میشی. برزخی هست، قیامتی هست، بهشت و جهنم برزخی داری، بهشت و جهنم کبرا و نهایی داری، اینها با هم دیگه متفاوت. خب این با توجه به چیه؟ با توجه به نصوص دینی ما هستش. خب یه نفر وقتی قرآن بهش قبلا رسید، وقتی پیامبر رو فهمید که این حجت خدا هستش، خب به فرمایشات ایشان تمسک می‌ورزه. برزخ، آیات فراوانی در خصوص برزخ هستش. در مسئله مرگ چند تا بحث مطرح میشه. یه بحثی داریم به عنوان عدیله عند الموت، یعنی لحظات پایانی که یک نفر در اون حالت قرار میگیره، در حالت احتضار. در حالت احتضار در آیه قرآن اومده، در روایات معصومین اومده که جمع حضور هاست. در اون لحظه عزرائیل رو میبینه، اون کسی که ملک الموت بخواد قبض روحش بکنه میبینه، شیطان رو در اون لحظه میبینه، حقیقت مرگ رو درک میکنه، اطرافیان خودشون نگاه میکنه. و جالب اینه که در روایات فرمودن چه مؤمن چه کافر، هر کسی از دنیا بره، آقا و مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رؤیت میکنه، ولو یه نفر جهنمی باشه اونو میبینه، آقا رو غضبناک میبینه، یه نفر مؤمن و بهشتی باشه اونو خوشنود از خودش میبینه. در روایات دیگه ای هستش که امیر المؤمنین رو که میبینه، جمعی پیامبر رو میبینه، جمعی خمسه طیبه رو میبینه، جمعی کل 14 معصوم رو میبینه. شیطان برای چی اومده؟ شیطان اومده در اون لحظه ایمان فرد رو از دستش در بیاره، در هر سطحی که داره. لذا فرمودن که خدا قرار عاقبت به خیر بکنه، یعنی چی؟ یعنی دعا بکنیم در همون لحظه آخر شیطان از ما عقیده حق رو نگیره. بحثی داریم، دعایی داریم به عنوان عدیله اندل موت، این در ارتباط با مسئله شیطانه. اتفاقا تمام تلاش رو شیطان در لحظه آخر میکنه. مثل یه دزدی میمونه که یه نفر رو دنبال میکنه، میگه رفت داخل بانک شد، چک داد، پول نقد گرفت، تراول گرفت، گذاشت تو کیف سامسونگ، اگه بتونه از بانک اومد بیرون کیفو بزنه میزنه، نتونه تو مسیر میزنه. بیشترین تلاشش رو چه وقتی میکنه؟ وقتی که طرف کلیدو داره میندازه وارد خونش میشه، این میگه اگه وارد خونه بشه دیگه شلوغ پلوغ نمیتونم، اونجا تمام تلاشش رو میکنه. شیطان هم میگه اگه این قبض روح بشه دیگه من دستم به این فرد نمیرسه، تمام تلاشش رو میکنه که عقیده اینو ازش بگیره. خب حالا چه کار بکنیم که درگیر شیطان نشیم و عاقبت به خیر بشیم؟ اگر فرد در این دنیا با یقین و با عمل صالح و با استدلال و برهان و ایمان زندگی کرده باشه، در اون لحظه هم شیطان نمیتواند اونو فریب بده. خب بعد میرسه به چی؟ میرسه به مسئله قبض روح. فرمودن که قبض روح دو گونه، برای جمعی آسان، برای جمعی بسیار سخت. برای جمعی اینی که به بویدن گلهای و گلی هستش میبویه و قبض روح میشه، برای جمعی به مانندی که جانشو بخوان از یک سوراخ سوزنی بیرون بکشن، متفاوت. فرمودن که اونهایی که دارای اعمال صالح، مؤمن دارای اعمال صالح، اینها روحشون رو خداوند خوب میگیره، قبض روح خوبی دارن. کسایی که مؤمن هستن اما فاسق هستن، گناه دارن، خلاف دارن، اینها بدجور قبض روح میشن، که اگه یه مقدار گناهی هم دارن به واسطه سختی قبض روح این گناهشون آمرزیده بشه یا کم بشه، بقیهش انتقال پیدا میکنه به عالم برزخ. جمعی فرمودن که قبض روحشون خوبه، فرمودن کافره، بیدینه، اما دارای اعمال صالحه، که جبران اعمال صالحش بشه خدا اونو خوب قبض روح میکنه، اما بعد مرگ گرفتاره، چون شرط ورود به بهش اگر مستضعف نباشد ایمانه، مستضعف فکری نباشه. حالا اینو توضیح میدم. و فرمودن که کسی که کافر باشه، بی‌اعتقاد باشه و فاسق باشه، اعمال نادرست داشته باشه، اینم بدجور عذاب میشه، یعنی بدجور قبض روح میشه. بحث مستضعف اینه که سه دسته هستن وقتی بمیرن، اینها نه بهش میرن نه جهنم. یکی بچه‌ای که پدر مادرش کافر باشه، خب این چی میشه؟ این باید بره بهش یا جهنم؟ هیچ کدوم. یکی دیوانه‌ای که پدر مادرش کافر باشه. یکی هم مستضعف، یعنی اتمام حجت در این دنیا بهش نشده باشه، حق رو نفهمیده باشه. اینا قبولن در مسئله قیامت بر این سه دسته اتمام حجت و دوباره امتحان رو در جهت کمال قرار میگیره. قسمت سوم در بحث معاد که مطرح میکنیم، چه بحثی مطرح میشه؟ بحث فشار قبر. فرمودن که این فشار قبر روحش از مواقفی هستش که در ارتباط با عالم برزخ هست. فرمودن که کسانی که اهل خلاف باشن، نادرستی باشن، عقاید باطل داشته باشن، یا عقایدشون درست باشه، ایمان داشته باشن، دارای فسق و فجور باشن، اینها بالاخره، یا کسانی که رعایت نجاست و طهارت رو نکرده باشن، مختلف آوردن در روایات ما، اینها دارای فشار قبر هستن، روحشون فشار داده میشه و به همین صورت حالا مقدار گناهی باشه یا کلن پاک میشن یا بقیه اونها در جهت برزخ قرار میگیرن. قسمت بعدی سوال قبره، در شب اول قبر. فرمودن دو گروه سوال قبر داره، یکی ماحض کفر، یکی ماحض ایمان. خوب خوب خوبا، بد بد بد. این متوسطا سوال قبر ندارن، از خداوند سوال میکنن، از رسولان و نبوت سوال میکنن، از معاد سوال میکنن. اینها خوب ها خوبان جواب میدن، اونهایی هم که بد جواب نمیدن و مشخصه که ادامه عذاب رو به دنبال خواهند داشت. خب اینا یا وارد بهشت برزخی میشن یا جهنم برزخی. اونهایی که خوب باشن و در حال ولی اینکه مشکلاتی داشتن در قبض روح و فشار قبر فشار دیده باشن اونها وارد بهشت میشن، یا اگه ادامه داشته باشه این گناهاتشون در برزخ عذاب میشن تا پاک بشن. و اونهایی هم که خوب باشن که در بهشت برزخی، اونهایی هم که کافر و نادرست در جهنم برزخی، یا مؤمن دارای فسق و فجور و گناهان اونقدر در جهنم برزخی میمونه که پاک بشه بعد وارد بهشت خواهد شد. این تا اینجا شد بحث برزخ. در برزخ شفاعت نیست، عنایت ائمه معصومین موجبتاً جزئیه مطرحه اما کلیت نداره، شفاعت در مسئله قیامت و بعد از اون خواهد بود. خب این تا اینجا شد تا اول بحث قیامت که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. قبل از این که من بخوام بحث قیامت رو در جلسه بعد خدمت بزرگواران توضیح بدم، یک بحثی داریم در بحث امامت، بحث مهدویت. در بحث مهدویت عرض کردم که خود نبی اکرم حضرت مهدی رو معرفی کردن، ائمه معصومین تک به تک حضرت مهدی رو معرفی کردن که ایشان بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جوره با علائمی که اتفاق میفته، علائم حتمی هستش که به مانند صیحه آسمانی، به مانند خروج سفیانی، بلعیده شدن سپاه سفیانی در سرزمین بیدا، نفس قتل نفس زکیه، خروج یمانی، اینها جز علائم حتمی هستش که وقتی اینا تحقق پیدا بکنه امامزاده ان شاء الله تشریف میارن. و علائم غیر حتمی که خیلی هاشم رویت شده، لزومی نداره که این علائم باشه، امامزاده حتما باید بلافاصله تشریف بیارن. خب این وعده خداونده که زمین پر از عدل و داد بشه، امامزاده تشریف میارن و بناست که متفاوت از سایر معصومین عمل کرد داشته باشه. امام زمان قیامشون با معجزه است، اصل صیحه که تمام عالم اون صدا رو میشناسن که دلیل بر حقانیت ولی عصر هستش، این معجزه است. وقتی آقا تشریف میارن دیگه این گونه نیستش که رفق و مدارا داشته باشن، اتمام حجت میکنن، یعنی مثل دوه به علاوه دو برابر با چهار میفهمن این حجت خداست. کسانی که عناد بورزن، کسانی که نفاق بورزن، کسانی که ایمان بورزن، در این حضرت بینا رحم نمیکنه، اینها رو از بین میبره و فقط پاکی میمونه، فقط ایمان میمونه، کسانی که مؤمن هستن باقی میمونه. انشاءالله که همه ما این دولت کریمه رو درک بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.